بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل
علی محمد. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. عرض کردیم در این باب آداب القاضی، باب اول، باب جملت منها، یعنی بخشی برخی از آداب قاضی، جناب صاحب بسایل یه روایت آورده بود که روایت سلامت ابن کحیل بود، مفصل بحثش کردیم به لحاظ سندی و دلالی. روایت دومی آورده که این روایت دوم را آیون اینجا بهش تمسک نکردن چون ربطی به تساوی برخورد نداشته، ولی کل این روایت دوم برای اون بحثی که ما داریم قابل استناده، یعنی بحث عدالت اثباتی. روایت دوم این بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق این روایت به عمر فرمودن سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن و ان ترکتهن لم ينفع شيء سواهن. سه چیز اگر شما اینا رو حفظ کنی و بهش عمل کنی، از ما غیر اینها شما رو بی نیاز میکنه، و اگر اینا رو ترک کنی هیچی دیگه به دردت نمیخوره. چیه اون سه چیز؟ عمر گفت و ما هن یا ابوالحسن؟ قال، حضرت فرمود، یک، اقامت الحدود علی القریب والبعید، بر دور و نزدیک حد رو جاری کنی، یعنی اونی که حد الهیه کار نداشته باشی این آقا فامیلت، رفیقت، همحزبت، نمیدونم بانی و همکار مالی شماست، یا نه دشمنت، دوی حزب مخالفه، نه به اینو کار نداشته باشی، از یه قبیله دیگه است، به اینو کار نداشته باشی. اقامت الحدود علی القریب والبعید والحکم به کتاب الله، حکم اون چیزی بکنی که خدا در قرآن فرموده، فر رضا و سخط، خواهد راضی باشیم، خوششون بیاد، بدشون بیاد، کار نداشته باش به خوش آمدن و بد آمدن. که عرض کردیم اقامت الحدود به یک معنای فعل قضاییه، چون اجراء حدود به یک معنای قضاییست، هرچند که به یک معنای ولاییه. حکم به کتاب الله، فر رضا و سخط، گفتیم اعم از حکم قضایی و حکم ولایی. اما اون سومی والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، که گفتیم ظاهرا ناظر به تقسیم بیت المال، که میفرماد به عدالت تقسیم کن بین سرخ و سیاه، که جناب مجلسی اول میگه یعنی عجم و عرب، سرخ و سیاه مقصودش عجم و عربه، یعنی به عجما گفته سرخ چون اینا سفیدتر بودند و قرمزتر بودند، به عربا مثلا تعبیر کرده به اسود. حالا عرض کردم این ظاهرا مقصود از این نیست، حالا جناب مجلسی اول در روضه المتقین فرموده، من عبارت چون آوردم، ولی ظاهرا مقصود اینه که یعنی فرق نداشته باشه برای شما رنگش چیه، نژادش چیه، قبیلش چیه، با شما چه نسبتی داره، شما بر اساس ضابطه ای که هست تقسیم کن. تو این روایت به لحاظ سندی یه نفر هست که یه کمی محل بحثه، گفتم این سندش تامه، ولی اون یه نفر جناب اسماعیل ابن مرار هست که این آدم راوی کتاب یونس ابن عبدالرحمنه. در مورد این آقای اسماعیل ابن مرار نجاشی هیچی نگفته، شیخ طوسی فقط در این حد گفته که این آدم از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه و ابراهیم ابن هاشم از این آدم، از این اسماعیل ابن مرار نقل میکنه، که اینجا همینطوره، یعنی اینجا سند از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم قمی، از اسماعیل ابن مرار، اونم از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، همون سندی است که شیخ گفته این معمولا اینطوریه. تعداد روایات ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار 458 است با تکرارهاش، البته یعنی تو کتب مختلف هست، تکرارم داره تو کتاب کتب اربعه و در وسائل طبق محاسبه این نرم افزار درایه. تعداد روایات این آقای اسماعیل ابن مرار از یونس ابن عبدالرحمن تقریبا همین عدده، یعنی 454 تا، ولی عرض کردم با تکراراش، به همین دلیل الان یه عبارتی از آقای خویی هست اون با این منافاتی نداره. جناب آقای خویی رحمت الله علی در مورد اسماعیل ابن مرار میفرمایند فی وساقت الرجل خلافون، در این که این آدم ثقه است یا نه اختلاف. بعد میفرمان بعضی ها قائلن به وساقتش. حالا من اول اینو بگم، رو مبنای ما همین الان تا همین حد که گفتم، ما میتونیم بگیم جناب اسماعیل ابن مرار ثقه است. چرا؟ طبق مبنای ما، ما قبلا گفتیم به شما که اکثار وقتی یک ثقه زیاد از یکی نقل کنه دلیل بر اینه که اونو ثقه میدونه. خب اینجا علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش نقل کرده، گفتیم پدر ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، هرچند مدح شده توثیق خاص نداره، اما فراوانی روایات پسر از او که پسر خودش از ثقات اجلائه معلوم میشه که پدر ثقه است. حالا که پدر ثقه است، این آقا حدود 450 تا با تکراراش، حالا آقای خویی میگه حدود 200 خورده ای اب نداره، روایت نقل کرده از اسماعیل ابن مرار، یعنی خود پدر هم اکثار داره نسبت به اسماعیل ابن مرار، بنابراین رو مبنای ما این شخص است. آقای خویی البته به این نکته اشاره نکردن، چون ایشون که اصلا این مبنا رو کلن قبول ندارن، به این مبنا میچه اشاره نکردن، ایشون به یه مبنای دیگری اشاره میکنن و اون اینه که محمد ابن حسن ابن ولید یه تعبیری داره، این تعبیر خیلی معروفه در رجال، خیلی محل استناد سخن محمد ابن حسن ابن ولید، که او در اون تعبیر میگه کتب یونس ابن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحه معتمد عليها، تمام کتاب های یونس ابن عبدالرحمن صحیح و مورد اعتماد، الا مگر اون چیزهایی که ینفرد بهی محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ولم یروه غیره، مگر اون روایاتی که محمد ابن یونس ابن عبید از یونس نقل کرده باشه و هیچ کس دیگری اون روایت رو نقل نکرده باشه، فانه لا یعتمد علی، بر این اعتمادی نیست و لا یفتابه، که این عبارت رو جناب شیخ طوسی در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن آورده، کلام محمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید رو در مورد یونس ابن عبدالرحمن. خب اینجا دقت کنید، جناب محمد ابن حسن ابن ولید که خودش از ثقات اجلا و استاد جناب شیخ صدوق و یکی از بزرگان در واقع علم به خصوص رجال و سند و حدیث شناسیه، ایشون فرموده کتاب های یونس ابن عبدالرحمن همگی مورد اعتمادن مگر اونی که ینفرد و بهی محمد ابن عیسی ابن عبید و دیگه کسی دیگه نقل نکنه. خب یکی از اون کتاب ها، یعنی یکی از اون مجموعه روایاتی که یونس ابن عبدالرحمن داره، خیلی هم زیاد عرض کردم، روایاتی است که اسماعیل ابن مرار داره نقل میکنه. اسماعیل ابن مرار یکی از کسانی است که اصلا بیشتر روایاتش، تقریبا 99% روایاتش بلکه بیشتر از خود یونس، از کسی دیگه تقریبا نقل نکرده، یکی دو تا روایت ظاهرا داره از غیر یونس. خب گفتند آقا وقتی جناب محمد ابن حسن ابن ولید میگه کتاب های یونس ابن عبدالرحمن مورد اعتماده و این کتاب ها ناقلش اسماعیل ابن مراره، یکی از ناقلانش لااقل اسماعیل ابن مراره، یعنی اسماعیل ابن مرار چیه؟ ثقه است دیگه، یعنی معناش اینه که این ثقه است، و الا چطور میگه کتابش صحیح معتمد علیها وقتی که سند بهشت معتبر نیست؟ آقای خویی میگن که روایات اسماعیل ابن مرار از یونس نزدیک بیش از 200 است. عرض کردم این با اون رقمی که من گفتم 454 که رقمی است که نرم افزار درایه امروز به ما میده منافات نداره ها، چون نرم افزار درایه با تکرارا میده، شاید آقای خویی بدون تکرار داره میگه 200 خورده. به هر حال آقای خویی اینا دستی شمردن دیگه. به هر حال بعدیشو میفرماد فظاهر ان روایات هویه من کتب یونس، ظاهرش اینه که این روایاتش از کتاب یونس. و مقتضا کلام ابن الولی اینه که این روایات همه صحیحتون معتمدون علیها، همشون صحیح و مورد اعتمادن. بنابراین معلوم میشه که اسماعیل ابن مرار چیه؟ ثقه است. آی خویی با این حرف مخالفه. ایشون میگه ولا آبچه قد تقدم فی المدخل، مدخل یعنی اون مقدمه معجم الرجال، ان تصحیح القدما لروایت، این که قدما بگن یه روایت صحیحه دلیل بر وثاقت راوی نیست. این حرف آقای خویی. این حرف رو ما در کتاب تحریر المقال نقدش کردیم. حالا قبل از اینکه نقدش رو بگم اینو بگم، ایشون میگه بله من معتقدم اسماعیل ابن مرار ثقه است. چرا؟ نعم الرجل ثقتون، یعنی اسماعیل ابن مرار چیه؟ ثقه است. چرا؟ لوقوعه فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. آی خویی مبنایی داشتن که هر راوی که در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی و در کتاب کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی اسمش آمده این ثقه است. این قاعده ای داشتنیشون که البته اواخر عمرشون 17 سال مونده به ارتحالشون یا کمی بیشتر یا کمتر الان یادم نیست دقیقا، ایشون یه اطلاعیه دادن گفتن این حرف من غلطه، که هر کی تو اسناد کامل و زیاراته و هر کی تو اسناد تفسیر قمیه اینا ثقن، این اشتباه. که البته ما از اولم قبول نداشتیم این فرمایش ایشون رو، ولی خب ایشون خیلی بر این اصرار داشت. و البته وقتی ایشون این اطلاعیه رو دادن من یادمه که آقای وحید حفظه الله خیلی ناراحت شدن، فرمودن ایشون الان اینو میگه که آقا این روایات که من میگفتم به این استناد صحیحه حالا دیگه صحیح نیست. خب خیلی از فتاوای ایشون مستند به روایاتی است که از این طریق تصحیح شده. پس حالا مقلدین چیکار کنن؟ همینطوری ایشون یه میاد اعلام میکنه من مبنا، واخه یه مبناییه که خیلی اثر داره دیگه. یعنی مثلا وقتی آقای خویی معتقده که هر کی تو اسناد تفسیر قمی یا تفسیر کامل تا یا کتاب کامل و زیارات ثقه است، خب یه دسته روایات رو میگه صحیحه، بعد به استناد اونها فتوا داده که ده ها مسئله صد ها مسئله فقهیه، بعد حالا میگه این مبنای من غلطه. چی میشه اون مقلدین با اینا چه کنن؟ آقای وحید خیلی ناراحت بودن، فهمیدن آخه این چیه، این همجوری مقلد تو آسمون میمون. به هر حال اما این فرمایش آقای خویی، ببین آقای خویی یه بحثی دارن، من تو تحریر المقال فی کلیات علم الرجال این بحث رو مطرح کردم. ایشون میگه که آقا قدما میگفتن یه روایت صحیحه، اینجوری میگفتن، استدلال ایشونه. یا میگه اینا یه قاعده ای داشتن به نام اصالت العداله، میگفتن هر مسلمانی عادله مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بعد میگفتن پس همه روایات معتبره مگر اینکه ثابت بشه یه راوی مثلا غیر معتبره. من توضیح دادم که اصلا چیزی به این عنوان برای علم قدما نبوده، مثلا اینکه هر کی که مسلمان عادله همشوشی رو نداشتن. اینا دنبال این بودن ببینن طرف ثقه هست، مورد اعتماد هست، نیست، هزار دقت میکردن که اگه یه ذره خدشه‌ای برش هست تذکر بدن که مثلا این یه مشکلی داره. من اینو توضیح دادم تو کتاب تحریر المقال، اصلا یه همچه اصلی نیست. بنابراین محمد ابن حسن ابن ولید که اینجا ابن ولید به اصطلاح حسن ابن محمد ابن ولید که این مطلب رو بیان میکنه، در واقع ایشون که میگه این روایات معتمدون علیها، محمد ابن حسن ابن ولی، این مقصود اینه که راویانی ثقه‌اند. به همین دلیل گفتن استثنای محمد ابن عیسی ابن عبید دلالت میکنه که محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه نیست، که البته بحث کردن رجالی ها که آیا واقعا محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه نیست یا هست، اون بحثش حالا من کار ندارم فعلا. ولی ببینید از عبارت محمد ابن حسن ابن ولید اینو فهمیدن و درستم همینه. یعنی اون وقتی میگه این کتب صحیحه، یعنی راویانی که این کتابو نقل کردن اینا مورد اعتماده. و بله میگه اسماعیل ابن، نه نمیگن، نه نه ببینید آقای خویی به دلیل اشکال میکنه نه به نتیجه. میگه اسماعیل ابن مرار ثقه هست، چرا؟ میگه چون تو اسناد کامل، تو اسناد تفسیر قمی آمده. اما میگه اون دلیلی که اونا گفتن، اون دلیلشون غلطه. میگه این که گفتن عبارت محمد ابن حسن ابن ولی داله بر توثیق اینه غلطه، اون عبارت دلالت بر توثیق روات نمی کنه. عرض ما اینه، ما قبلا هم در تحلیل مقال توضیح دادیم که این استدلال ایشون که میگه اونا میگفتن روایت صحیحه به استناد اصالت العداله، این استدلال غلطه. این اصلا ایشون همچی قاعده ای نداشتن به نام اصالت العداله، که هر راوی عادله بنابراین روایتش مقبوله مگر اینکه خلافش داره. اینجوری نبوده، اصلا چنین سنتی نداشتن. یه فرمایشی هم از بعضی از دوستان این روزها مطرح میکنن، البته نه این روزها، حالا چندین ساله، یکی از دوستان که از بزرگانن خدا حفظشون کنه، که خب میگن آقا اصلا اصحاب سند کاری نداشتن، اینکه سند ببینید راوی ثقه است یا نه این کار سنی ها بوده، این شیخ طوسی تحت تأثیر سنی ها آمده اینو رو انداخته تو شیعه. حالا این یه نوع حدک و یه نوع تعرضیست نسبت به مقام شیخ طوسی، شیخ بزرگ طائفه شیعه رضوان الله تعالی علیه، که بله این شیخ تحت تأثیر سنی ها، اونم برگشته گفته باید سند روایت همه روات ثقه باشن. چی همچین چیزی بوده؟ ملاک کتاب بوده، میگفتن کتاب فلانی معتمدون علیه، اصلا کار نداشتن دیگه کی نقل میکنه، کتاب فلانی لا یعتمد علیه، کاری از آن نداشتن از کی نقل میکنه، این کتاب مطرح بود. که این حالا یه مبناییست که ما قبول نداریم، تو بحث تحریر المقاله توضیح دادیم و اون بزرگواری که نظرش اینه، البته کتاب تحریر المقاله من خیلی کتاب قدیمیه، نزدیک 40 سال پیش، 35 6 سال پیش هم چاپ شده شاید. بعد یه وقتی ایشون کتاب منو دیده بود، همین بزرگوار، میگه من با این مبانی تو عشق مشکل دارم. گفتم نداره، گفت با هم بحث کنیم، الان یه 20 سالی 25 سال قراره با هم بحث کنیم، حتما بحث نکرد. البته نتیجه نداره، نه من قاعدتا حرف ایشون رو قبول خواهم کرد نه ایشون، چون به هر حال ما هر دومون تقریبا میدونیم چی میگیم دیگه، اینجوری نیست که یه چیز جدیدی ایشون بتونه بگه که من ندیده باشم یا من بگم احیانا ایشون ندیده باشه. به هر حال نتیجه ایشونیم. علی حال اسماعیل ابن مرار طبق این بیانی که عرض کردم به دلیل فراوانی روایات پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم، یعنی ابراهیم ابن هاشم از او ثقه است رو مبنای ما، و به دلیل کلام جناب محمد ابن حسن ابن ولید هم باز توثیقش ثابت میشه. اما اون مبنایی که آقای خویی فهمیدن که در اسناد تفسیر کامل و تفسیر قمی آمده، اون مبنا رو ما اصلا قبول نداریم. خب این روایت رو گفتیم دیروز، سندش هم بحث کردیم. روایت دیگر روایتی است که جناب اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. این روایت این عبارتش اینه: محمد ابن یعقوب، یعنی جناب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، همین علی ابن ابراهیم ابن هاشم، عن ابیه، همین ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله. این سندش. قال، یعنی امام صادق علیه السلام، قال امیر المؤمنین علیه السلام: من ابتلی بالقضاء، کسی که مبتلا شد به قضا، فلیواس بینهم، یعنی بین دو طرف دعوا مواسات، در بعضی روایات داره فلیوساوه، در بعضی نقلهای همین روایت به جای یواسه داره یوساوه، هر دوی معناست، مواسات و مساوات یکیه. فل اشارته و نظر و فل نظره و فل مجلس، در اشاره کردن، در نگاه کردن و در نحوه نشستن باهاشون یکسان برخورد کنه، که این همون شبیه مضمونه که حضرت به شریح قاضی فرمودن. خب این روایت سندش جناب کلینی است، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از ابراهیم ابن هاشم که تا اینجا شد صد دفعه گفتیم، علی نوفلی. این آقای نوفلی از شیعیانه، در موردش گفتن که خط زیبایی داشت ولی هیچ کس نگفته ثقه است. علی سکونی، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه که چندی پیش به یه مناسبتی اسمشو بردم و ازش یاد کردم. این آقای سکونی کسیست که جناب شیخ در کتاب عده میگه یه عده از ما نیستن ولی اصحاب ما روایات اینا رو قبول دارن، یکی از اونها اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. عرض کردم جناب مامقانی سعی کرده ثابت کنه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شیعه دو آتشه بوده که تقیه میکرده در دستگاه حکومت بوده، چون این سکونی قاضی حکومتی بوده، این سکونی قاضی حکومتی، و این خیلی روایت داره از امام صادق، چند هزار، و تقریبا بابی از ابواب فقه نیست که این توش روایت نداشته باشه. خب مشکلی که روایات سکونی معمولا داره، یه عده مثل شهید ثانی میگن سکونی روایاتش معتبر نیست چون شیعه نیست. شهید ثانی از اون کسانی است که این البته خیلی اقلیتن، که میگه راوی حتما باید عادل باشه، که از شرایط عدالت شیعه بودنه. میگه این شیعه نیست، توی اگر یادتون باشه لمعه هر وقت به روایت سکونی میرسه میگه خب این روایت سکونیه بذاریم کنار، چون زیاد هم هست روایت سکونی، هی دائم از این جمله استفاده میکنه. خب دیگران میگن آقا سکونی شیعه نباشه، سنی باشه، مشکلی نداریم ما، ثقه بودنش کافیه برای ما، بنابراین مشکلشون سکونی نیست. البته عرض کردم مرحوم مامقانی سعی کرده مشکل شهید ثانی رو حل کنه، اثبات کنه که این آقا شیعه است، ولی خب اون درست نیست. مشکلی که دارن نوفلیه، که میگن آقا این نوفلی توثیق نداره و یه فقط مدحایی داره که مدحش هم داله بر وساقت نیست، بودن خطش خوبه، من گفتن که مثلا مورد اعتماد در حدیث و اینا. جواب این اشکال یک تعبیری است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهاره به مناسبت که برخورد کردن به روایت سکونی با این سند یه نکته ای فرمودن شیخ گفته روایات سکونی مورد اعتماد اصحاب ماست، وقتی مراجعه کنیم به مصادر ما میبینیم بیش از 95% روایات سکونی رو کی نقل کرده؟ این نوفلی. شذ و ندر روایتی که غیر نوفلی نقل کرده باشه، در حالی که سکونی خیلی روایت داره. امام میفرماد این جمله شیخ که میگه روایات سکونی مورد اعتماد اصحابه در حالی که اکثر روایاتش رو نوفلی نقل کرده، دلیل بر اینه که بس خود نوفلی هم مورد اعتماده، و الا اگه مورد اعتماد نباشه چجوری این روایات سکونی رو اعتماد کنن بهش، در حالی که کسی که داره نقل میکنه خودش قابل اعتماد نیست. و من این سخن رو قبول دارم، و من این سخن رو قبول دارم فرمایش امام رو. و در مورد این سخن داستان مفصلی هم دارم. مختصرشو بگم، یک وقتی همین بحث مطرح شد، آی خوی نوفلی رو توصیق میکنه از باب اینکه تو اسناد کامل و زیارات وارد شدی. مرحوم آقای تبریزی که حالا این ایام ایام بزرگ داشته ایشون هم هست، خدا رحمتشون کنه، خب این مبنای آقای خویی رو قبول نداشت، با اینکه ایشون خب مطالب آقای خویی رو نوعا قبول داشت، اما این مبنا رو قبول نداشت. من با آقای تبریزی عرض کردم آقا امام یه همچین مطلبی داره که نوفلی از عبارتی که شیخ در عده در مورد اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی گفته میتونیم استفاده کنیم به ساقت نوفلی رو، با این توضیح کرد. آقای تبریزی فهمودن آه شیخ اونا این حرفا چیه، اینا که استدلال نیست. این قصه گذشت. در آقای آسد کاظم حائری حفظه الله رسیدیم به سکونی، من اینو گفتم آقا امام همچین چیزی میگه. آقای آسد کاظم برای اینکه ثابت کنه این حرف غلطه، رفت خودشو به زحمت انداخت یه 4-5 تا روایت پیدا کرد که از غیر طریق نوفلیه. بعد گفت خب پس معلوم میشه که از اون عبارت نمیشه استفاده کرد که حتما نوفلی سقه است. که من همون موقعش گفتم آقا جان آخه این چه حرفیه، وقتی 95-6% بلکه 97-8% روایات چون نوفلی داره نقل میکنه، 2-3 روایت چون رفتی به زحمت پیدا کردی، اون موقع چون نرم افزار اینا که نبود، با این 4-5 روایت که نمیشه اون فرمایش امام نقل. حالی ایشون زیر بار نمیرفت، آقای حائری هم زیر بار نمیرفت. یه روزی آقای حائری من رو صدا زد بعد درس، گفت که یه عربی آمده، یک طلبهی عربی ظاهرا آمده پیش من، گفته آقای تبریزی یه وجه جدیدی در مورد وساقت نوفلی پیدا کرده، ابتکار خیلی ویژه‌ای. بعد گفت همین مطلب شما رو گفت. و من بهش گفتم بابا اینو که فلانی از امام نقل کرده تو کتاب طهارت، امام 50 سال قبل 60 سال قبل بیشتر 70 سال قبل تو کتاب طهارت گفت. بعد گفتم ای واقعا گواره گو آقای تبریزی آمده گفته این؟ گفتم واقعا این که گفته گواره؟ گفتم عجیبه آقا، من وقتی بهش گفتم گفت شیخونا از این حرفا نزن، این چی میگه تو؟ حالا لابد بعد فکرش کرده بود، به قول خودش خدا رحمتش کنه، بعضی وقت سر درس خدا رحمتش کنه مطلبی مثلا از آخوند میخواست بگه، میگفت که مرحوم آخوند رضوان الله علیه این مطلب رو زیر لحاف فکرشو کرده بعد مطلب رو نقل. حالا مثلا ایشون هم زیر لحاف فکرشو کرده بود، بالاخره این مطلب رو قبول کرده. به هر حال این سند سند تامه، ما نوفلی رو ثقه میدونیم به دلیل سخن جناب شیخ در مورد اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، همون فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، و این عبارت همون مضمون روایت سلمت ابن کحیله. حالا روایت سلمت ابن کحیل ما نتونستیم سندش رو تمام کنیم، چون گفتیم سلمه نمیتونه از علی ابن ابی طالب نقل کنه، یه واسطه محذوفی داره، ولی این روایت و روایات دیگه مؤید اینه که علی ابن ابی طالب چنین چیزی رو فرموده. حالا بعد هم توضیح میدیم دنبالش انشالله روز شنبه، چهارشنبه انشالله ما درسمون هست، ولی فردا به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام درس ما تعطیله و مجلس برقراره. خداوند شما رو حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.